السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جاءت شهودية الوالدين بشهود وحضرت الإمام حميد الشيخان في الحقوق إلى المدرم والمعلمون والخادمون والوقت مع الصلوات. أنا أحضره ولكن كي يؤيكم حسب در حقيقة آزادي داشتیم صحبت میکردیم و معانی مختلف آزادی رو درس کردیم و تفکیک کردیم اینا رو از همدیگه و این بحث شده که از بیرون کسی آیا میتواند اختیار ما رو سلب کنه به عنوان فرد یا اجتماع، میتواند اختیار رو سلب کنه یا چنین حقی رو نداره. اینجا کسایی که مجازیان یه علائم حیاتی از خودشون بروز بدن، یعنی بگن آره مثلا فلان ها من احساس کنم اینطوری آدم هم و بعد نکته این رو مطرح کردیم که اساسا قانون گذاران همین کارشونه که میان و تقنین میکنن و واسطه تقنین بخشی از آزادی ها رو سلب میکنن. این هم لزوما در مسائل شرعی نیست، گرچه خیلی وقت آدم ها میان نسبت به این که آیا مسئله مثلا شرعیه یا مسئله شرعی نیست، اینجا جایی است که قانونگذار بستگی به عقلانیتی که اون خودش یه محل بحثه که چه عقلانیتی باید بیاد و قانونگذاری بکنه، میاد به این آزادی ها رو سلب میکنه. اساسا ممکنه بحث شرعی هم نباشه یا لاقل فقه مصطلح ما امروزه اونو پوشش نده. مثلا شما فرض فرمایید که مثلا یه قانونگذار بیاد بگه آقا فروشگاه های زنجیره‌ایه، مثلا این جامبو و کوروژ و هفت و از این چیزا، این غیر قانونیه تو چیز، به خاطر چی؟ این که بحث شرعی نداره که. خب یه قانون وضع میکنه و میگه مثلا این قانونی نیست همچین اتفاقی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مثلا توزیع مویرگی در کشور فلان میشود و گفته این که توزیع مویرگی خراب میشه من اجازه هم چیکار نمون، چون آزاد نیستی یک انتخاب شغلی به این معنا بکنی که فلان کارو بکنی، یا شما آزادی های شما رو سلب میکنه در این که مثلا توی خیابونی به شما مجوز فرانسه نمیده. خب اینا همه مثلا کار قانونگذار اینه که این کارا رو میکنه. منطقه من تا بحث از شرع میشه یه مقداری خب قضیه حساس‌تر میشه و میگن که مثلا داره آزادی ما سلب میشه، و حالا که آزادی ما خیلی جا سلب میشه. خب یعنی فقط در زمینه شرعی نیست که آزادی ما سلب میشه. اینجا بود که ما چون که حساسیت بحث آزادی کسی سر این حساسیت نداره که آیا فروشگاه های مثلا زنجیره فلان میشه توسعه پیدا کنه یا نه، گرچه این هم سر خود جای خودش به لحاظ اقتصادی بسیار حساسیت برانگیزه. همین الان ما کرونا رو به راحتی رد کردیم تو بحث رسوندن آذوقه به خاطر وجود در توزیع های مویرگی، یعنی بقالی های سر کوچه. شما در مثلا خارج تشریف ببرید، خارجی که خیلی خارج باشه در اروپا آفریقا اینا، مثلا میبینید که اینجوری بقالی نداره مثل ما که مثلا همجوری فوشکش شهروند و ایناست بیشتر و توزیع مویرگیشون قطعه خیلی وقتا، برای همین از که خیلی تو توضیح گیر افتادن. اتفاقا دیدید که دعوا میشد و بزن سر دستمال و نمایشی و قاطعی که توضیح مویرهی نداشتن. این هم سر جای خودش جدیه این بحث، ولی آنچه که معمولا آدم ها سرش دعوا میکنن مسئله شرعه که آیا شرع یعنی به عبارتی فقه و شریعت ما میاد و آزادی های ما رو سلب بکنه یا نه. این بستگی داره، عرض کردم، این بستگی داره که به اینکه قانونگذاری بشود یا قانونگذاری نشود. اینجا یه نکته مهم رو من خدمت عزیزان میخوام عرض میکنم. ببینید، یک تصور بسیار ساده ای نسبت به حکومت دینی وجود داره که موقعی هم حضرت آقا معنا رو گفتن که حکومت دینی، یعنی تصور ساده داره از حکومت دینی. تعریف حکومت دینی چیست؟ الان از ما هم بپرسن، این گرانیگاه ذهنی ما معمولا همینجوری در طول حوزه مدت ها همینجوری، دولت مردان هم همینجوری، اصلا باشون مصاحبه هم بکنید همینه. و این تصور یکی از ساده ترین تصورات راجب حکومت دینی. حکومت دینی عبارت هست از، اینجا شروع میشه، یعنی پارلمان شروع میشه، حکومت دینی عبارت هست از حکومتی که قوانینش بر اساس شرع باشد. خدا کنم از این نقطه، یعنی به صورت پارلمانتاریستی تعریف میشه حکومت دینی، حکومت اسلامی، حکومتی است که قوانینش، ببین از اینجا شروع میشه، قوانینش بر طبق شرع گذاشته بشه، از شرع مقدر گذاشته بشه. شما هم همینجوری فکر میکنید دیگه، مردم کاربران. و بعد این قوانینی که بر اساس شرع گذاشته میشه اجرا بشود، این میشه چی؟ میشه قوه مجریه‌شون، میشه پارلمانش، میشه مجریه‌ش. و اون موقع اتفاقی که میافتد، تخلفاتی در این زمین ها انجام میشه، در این زمینه اینی که بخواد قوانین شهر رو مردم رعایت بکنن، این قوانین حاکمیت رو خواهد رعایت بکنن. اینجا تخلفی که پیش میاد، این معنیش میشه چی؟ معنیش میشه قوه قضاییه. پس چجوری شکل میگیره اساسا ذهنیت تو حکومت دینی؟ با همون تصویر ساده، قوانینش بر اساس شرع باشد. بعد مثلا پدیده به نام خب شورای نگهبان به وجود میاد که قوانینش واقعا بر اساس شرع باشد، مثلا خب شورای نگهبان میاد اینو کنترل کنه و اونم قوه مجریه هم اینو اجرا بکند، این قوانین رو. و اون موقع تخلفات پیش اومدن هم مثلا قوه قضاییه چیز بکنه، لذا تبدیل میشه به اصل تفکیک قوه از سه قوه. ببینید تو این فرآیند چیزی که نادیده انگاشته داره میشه اصلا مردم هن. شما دقت بکنید تو این توضیحی که من دادم، اصلا چیزی که وجود نداره مردمه. شما مثلا میگه آقا یه سری شهر ما داریم، قوانین میذاریم بر اساسش، یه دارم باید اونا رو اجرا بکنن، یه اجرا نکردن حکایتشون با دقیقا قوه قضایی میشه اصل تفکیک قوه. میبینید در این توضیح اساسا مردم وجود ندارند. این نکته بسیار بسیار مهمی اون موقع، این حرف که قرآن اینطور نگاه نمیکنه به مطلب. حالا بعدا هم عرض میکنم این اصل چرت دفکی که قرآن قبول نداره، اصلا یه همچی چیزی رو قبول، اصلا همچی چیزی اصلا غیر ممکنه. خب چی؟ همچیزی هم وجود نداره. حالا عرض میکنیم این در بعد مردمیش اون موقع اتفاقا یه نکته ای وجود داره که امروز دنیا هم به این سمت خودشو داره متمایل میکنه و اون بحث هنجاره، تولید هنجار و رفتار. خب به جای قانون، یعنی چی؟ یعنی اینه که نه اینکه کلن به جای قانون، ما اصلا قانون نداشته باشیم، به جای قانون گذاری. و اینی که گرانیگاه ذهن ما این باشد که ما باید قوانین خوبی بذاریم، که امروزه شما به هر کی میگه آقا مثلا اینجوری اینجوری، میگه خب ما الان میخوایم مثلا کنترل بکنیم گروه هایی که میرن جهادی. الان که درگیری ما الان با مجلس الان همینه، گفتم بهتون موقع شاید، که بسیج میگه که همه گروه های جهادی باید بیان، نه تنها ثبت ما بشن، توسط ما نظارت بشن و همه چیشون دیگه به ما ربط داره. چرا؟ به خاطر این که ما دیدیم برخی از جاها گروه جهادی رفته خبط و خطا کرده. چه کار بکنیم؟ یه قانون میگذاریم که اینا رو همه رو بیاریم زیر بسیج. خواهم بهتون بگم این اساسا یه ذهنیت ها که ما تا به مشکل برخورد میکنیم میگیم یه قانونش میذاریم. گاهی اوقات حتی تو خونه ها من دیدم این کار میکنن، خب یعنی فکر میکنن که مشکلی که تو خونه ایجاد میشه باید با یک قانونی پرش بکنن، خب نه با هنجاری پرش بکنن. یعنی هنجار سازی نمی کنیم برامون. اینجاست که کلا تو این دوگان ها همیشه وارد میشیم. خیلی وقتا مثلا الان یا یعنی تو اینجا بازنده هم گاهی اوقات میشیم، ما میگیم حجاب قانونی، طرف میگه من حجاب اجباری، میگیم نه حجاب قانونی. ما چون من میپیچونیم حجاب قانونی نه حجاب اجباری، درست میگه شما اون چیز نیست که اینکه وقتی شما میگی حجاب، هی میگی حجاب قانونی از قوانین کشور است پس رعایت کن. دقت میکنید؟ یعنی گرانیگاه کجا قرار گرفته؟ گرانیگاه روی قانون قرار گرفته. بعد طرف میذاره حجاب اجباری، تو میگی نه حجاب اجباری چیه؟ حجابی که قوانین کشور، حجاب قانونی. بعد تو اصلا حواست از اینی که داری میگی عبارت اون اخرای همون حجاب اجباریه، یعنی اجبارش توسط قانون داره. اجبار دیگه، اجبارش توسط قانونه. خب بحثش هم این نیست که من گفتم اجبار در مخالفت با آزادی به این معنا نیست که میره میکشنت. کافیه از یه سری از حقوق، یعنی اجبار کل شهر به حسبه، کافیه از یه سری از حقوق مدنی ساقطت کنن، مثلا جریمه بکنن، مثلا فرض فرمایید که کارت بانکی نداشته باشی، مثلا پاسپورت تو بگیرن، مثلا از این چیزا. اینا میشه اجبار، یعنی قرار نیست که حتما بگیرن مثلا زندان. خب مجموعه اجبار هر چیزی به حسب خودشه. خب اینجوری نیست که شما بگی خب اینجوری بگرد هزینه‌ش هم بپرداز. این که خب اصلا این راه حل اجتماعی، یعنی راه حلی که چیزی نیست، راه حل نیست که. این مثل میبینی که به این که مثلا تو کمربند نبند جریمه‌شو بده، بلکه این قانون اجباره. خب اینجاست که طرح یه بحثای دیگه ای لازمه که تو قرآن حالا به تو عرض میکنم. هنجارسازی، و اگر مثلا من جای خیلی انسان بودم به جای حجاب قانونی یا حجاب اجباری که تقریبا با هم یه فرقی نمی کنه، خب میذاش آدم حجاب هنجاری. حالا لوازمش میشه اون موقع میشه بحث کرد، یعنی از این ادبیات شروع شد نه از ادبیات قانون. از این ادبیات که آقا یه مملکت اسلامیه، آدمش هم مسلمونه، هنجار توش حجابه. خب بله، مثلا همینی که دارم الان میزنم حجاب هنجاری، یعنی این که شما با اگه هنجارش حجاب باشه، مثلا شما بگی که آقا مثلا اون موقعی که الان این اتفاق نیفتاده بود میگفتی که آقا توی مملکتی مسلمونن، بیگ دیتا هم به همین کمک میکنه. الان میدونی که ما معتقده به حجاب خیلی داریم، یعنی برعکس اینی که هی دارن ابراز میکنن که ما معتقده به حجاب او وحدی اصلا که چند درصد، نه کاملا معتقده به حجاب ما خیلی داریم. بیگ دیتا ها تو این زمینه کمک میکنه، مدیا ها تو این زمینه میتونه کمک ما بیاد. شما یک هنجار درست بکنی، بگی آقا اینجا مثلا تو دانشگاه یا تو مثلا الان حجابه هنجاری تو ادارات چجوریه؟ تو ادارات هیچ موقع کسی نمیتونه چیز باشه، بی حجاب بشه. تو ادارات مطلقا اصلا یه هنجار اجتماعی، حتی اونجا یعنی میفهم اینجا اداره است. کما اینکه شما حتی میتونه بالاتر از حد حدود شهری باشه و هنجار باشه. مثلا شما حجاب چادر برای زیارتگاه ها یک حجاب هنجاریه. خب همین این عینش تو کلیساهای خارج از کشور ها، نمیدونم دیدید از نزدیک، یعنی شما یه نفر همینجوری بی حجاب نمیتونه بره تو کلیسا، یه دونه شنل بهش میدن که کلا داره. خب باید اون شنل رو بپوشه بره تو چیز، و این پذیرفته شده که اینجا یه حجاب هنجاری داره. خب بعد ما اینو اساسا بی خیال شدیم، این بحث هنجارسازی رو. ببینید الان در همین زمینه حجاب کسی که بی حجاب می شود پاداش عمومی دریافت کنه، پاداش هنجاری. مثلا دیدید که توی زمانی هم اوائلش بهش پاداش میداد جامعه، یعنی می گفت هم زیبایی هم شجاعی، حتی پلازیونس یه چیز دستنویشت اینجوری به طرف می دادن در جهت، یا نه تو هم زیبایی هم شجاعی. کسی که داره هنجارسازی روش انجام میشه، حجاب هنجاری میشه همون چیزی که بعدا بهتون میگم بسته خیر. و به عنوان مثال تو خود قرآن بهتون عرض بکنم، قرآن اینو من تو تفسیر سوره نساء اینو عرض کرده بودم، شما بیارید سوره مبارکه نساء رو تا یه مورد اینجوری رو خیلی شیک و مجلسی میشه دید. شما صفحه 82 آیه 23 به بعد، به خصوص 24 و 25 اینا ببینید، شما اگر بخواید حجاب هنجاری داشته باشید، من میخوام بهتون بگم که گرانیگاه ما به اشتباه رفته روی قانون، یعنی ذهنیت ما کلا رفته رو قانون نشسته که ما یه قانون اینجوری بدیم، در صورتی که یک هنجار فلانجوری درست بکنیم این خیلی متفاوته. در قرآن محسنات 3 معنا داره، خیلی عجیبه با اینکه خدا اصلا تو کلمه گیر نیفتاده که، ولی محسنات 3 معنا داره. خوب دقت بکنید، معنای اول به معنای زن شوهردار، معنای دوم به معنای زن پاکدامن، معنای سوم به معنی زن احرار در مقابل عمه کنیز. خب حالا این ستاره بهتون نشون میدم، کنیز ها کلا بی کلاس بودن و اتفاقا اینا کسایی بودن که دوست دختر میشدن، اصلا احرار زنهای عمه اصلا دوست دختر نمیشدن. خب ببینید بار معنای این بوده که تو اگر با حجابی با کلاسی، با کلاس با حجابه، با کلاس پاک دامنه، با کلاس بی کلاس امس، بی کلاس اشکال نداره حجاب نداشته باشه، تو بی کلاسی اشکال نداره حجاب نداشته باشه. خب منتالیتی جامعه اینجوری بوده، تو بی کلاسی دوست دختر باش اشکال نداره، تازه اشکال داره ولی اینان که این کارو میکنن، برای همین بوده، رو همین منتالیتی بوده. و این دریافت بوده که خلیفه دوم میگفته که عمه ها حجاب سرشون نکنن، میگفته شما نباید با احرار یکی بشید، یعنی شما با احرار نباید یه جور باشید، زنهای با کلاس جامعه اینا احرارن، اینا اصلا در معرض این نیستن که دوست دختر، مثلا یه نفر از یه دختر، مثلا از یه خانواده خیلی معتبر هست، این دوست دختر کسی نمیشه. این شوهر میکنه مثلا، این چون که یه بار روانی رو این خانواده وجود داره که این مثلا دوست دختر کسی نمیشه، از یه خانواده های معتبره مثلا، این شوهر میکنه، حتی با این نفرم آشنا بشه شوهر میکنه. خب اینجوری ببینید اساسا اینی که شما چقدر میتونید کار بکنید که این پدیده، حالا بهتون عرض میکنم، این پدیده اصلا در قرآن اون پدیده امر عرف نهی از منکر اومده، امر عرف نهی از منکر برعکس این ذهنیتی که ما داریم که خیلی آمرانه ناهیانه به این معنایی که ما تصور داریم هست که نوع عمدتن هم تو بحث حجاب هست، این پدیده پدیده است مدنی. ما اصلا آیه مکی راجع به امر عرف نهی از منکر ندارم، خیلی عجیبه، فقط یه جا پیغمبر رو معرفی کرده به این که میامرون بالمعروف و نهی عن المنکر، اونم توی کانتکست دیگریه. راجع به حضرت لقمان هم به بچه‌ش هم چیزی دقیقاً گفته شد، و یعنی تمامی آیات امر بالمعروف و نهی عن المنکر مدنیه. این یعنی چی معنیش؟ معنیش این است که به محض تشکیل حکومت علارغم توقع مردم از گذاشتن قانون، یعنی قوانین پیغمبر قانون گذار باشه، پیغمبر رفته به سراغ هنجارسازی نه قانون گذاری. یه جاهایی هم اگه میذاره، میذاره که میبره، این نکته بسیار بسیار کلیدیه که شما اساسا چجوری داری به فرایند. ببینید ما این رو داریم که آقا ببینید بعضی فکر میکنن مثلا اون نظر ما این است که اصلا کاری به کار شریعت نداشته باشیم. اگر حکومت دینی کاری به کار شریعت نداشته باشه که اصلا این قلب مایت کرده خودشو که خب مثلا به توسعه نماز، توسعه عفت، توسعه حجاب، توسعه اگه کاری به این کارا نداشته باشه کلا خودی قلب مایت شده که خب نه باید این کارو بکنه. اما شارع نگفته که چه کار، یعنی اینجوری نگفته که تو بیا پس بابت این قانونو بذار، بیا یک قانون حجاب بذار تا این کارن، یه قانون نماز، این دیده دست خودمونه که کجاش رو با چه عقلانیتی کجاش رو قانون گذاری بکنیم، کجاش رو در حقیقت بریم سراغ هنجارسازی. بله قانون یه جاهای پشتوانه قرار میگیره، ولی یه جایش عمده جاهاش بریم سراغ هنجارسازی بکنیم، نه قانون گذاری. اینه که دیگه اشاره نبوده که من میخوام مثلا میخوام به نتیجه حجاب برسم، برم رو تولید کننده وایسم، برم رو تولید کننده به درست کردن مدل و مد. اینه که دیگه اشاره اینو برای ما تعیین تکلیف نکرده، اشاره اون خروجی رو میخواد. نه فرمایید اون خروجی، این خروجی من کجا میگیرم که دیگه اینو اشاره معرفی نکرده، که اگه معرفی نکرده باشه خب عرضم معلومه چیه. ببینید تو این آیات برای اینکه همین نکته رو شما نشون بدم، ببینید درات بسم الله الرحمن الرحیم حرمت علیکم امهاتکم و و و و و, و همینا خب تا آخر آیه. بعد ببینید چه جالبه این سه تا واژه رو با هم دیگه ترکیب میکنه و بعدش هم میگه بی کلاسا برن دوست دخترشن، میگه تازه نشن ولی بی کلاس ها این کار رو میکنن، امه ها این کار رو میکنن، کنیز ها این کار رو میکنن، اصلا احرار این کار رو نمیکنن. آده این هنجار درست کنن یعنی. بعد میگه ول محسنات من النساء از حرمت علیکم ول محسنات من النساء، یعنی زن پاکتوان، یه زن شوهردار، زن شوهردار دیگه حرمت علیکم، یعنی چی زن پاکتوان حرام باشه که من نداری که، یعنی زن شوهردار. پس محسنات شد چی؟ زن شوهردار یه واژه. الا ما علیکم کتاب الله علیکم و حل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا اموالکم محسنین غیر مسافحین فاستمتعتم به منهن فلا اینا و من لم یستطع منکم قولا، کسی که طول و امکانات نداره ان ینکح المحسنات المؤمنات. اینجا یعنی چی؟ یعنی زن پاکتوان دیگه، زن بقیه، زن احرار، زن حر. اینجا به این معنا چون که میگه اگه امکانات، چون که گرفتن یک زن حر هزینه بر بوده، ازدواج با زن حر هزینه بر بوده، خب اصلا های کلاس بوده اون زن. خب اینجا که به معنی زن شوهردار نیست که، کسی که نمیتونه بره زن شوهردار بگه اصلا معنی نداره که. خب اینجا به معنی چیه؟ به معنی زن حره. قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، از زنهای احرار نمیتونه بگیره، هزینه اش نداره بگیره، از طبقه یک نمیتونه بگیره، فمن ما ملكت ایمانکم من فتیاتکم، بره تو طبقه دو از اونا بره بگیره. اینم یه نکته داشته باشید، ما ائمه ما همسر کنیز نداشتن هیچ موقع، این مادرشون کنیز بوده، ولی مثلا امام رضا مادرشون کنیز بوده، اما امام موسی بن جعفر نرفته بودن وارد عقد نکاح بشن با مادر امام رضا. کنیز داشتن غیر از نکاح کردن با کنیزه، نکاح یک نهاد اجتماعی خاصیه. ببینید کنیز داشتن، کنیز داشتن میتونست از کنیزاشون بچه دار بشن، نکاح کردن با کنیز فرق داره با کنیز داشتن. ائمه ما هم هیچ موقع با کنیز نکاح نکردن، یعنی ازدواج با کنیز نکردن، کنیز داشتن و از کنیزشون بچه دار شدن. فرق هنجارسازی با قانونسازی چیست؟ آقا ما داریم گلو پاره میکنیم اصلا داریم میگیم قانون سازی. بله اگه کسی بخواد قانون بسازه یا قانون اجرا بکنه باید هنجار سازی بکنه. بذارید من یه ایراد پرانتزی بگیرم به همین ارتباط اخیر که من خیلی ناراحت شدم چرا از این نقطه شروع کردم کشور این منورم نگفتم بخاطر اینکه یه پازل کسی دیگر تکمیل نکنم. ببینید مثلا به جهت هنجاری تو ذهن همه مردم جا گرفته است که بابت کشتن میکشن طرف ها، نه نفس به نفس، این کاملا پدیده شناخته شده فطری جهانیه. بابت چی حق دارن بکشن؟ یه هنجاریه تو کشور ما، هنجاریه این بحث. ولی بابت این عنوان من شهر از سلاح لخافت الناس، این هنجاری نیست. دقت میکنید؟ یعنی عنوان محارب رو، شناختن عنوان محارب که کسی اصلا لزوم نده تیغ بزنه، کافی بکشه، این میشه عنوانش محارب و این کشته میشه. ببینید شما هم الان فکر میکنم همین ذهنیت منو شاید داشته باشید که این هنوز هنجار اجتماعی نیست که باعث این میشه محارب و میکشنش. خب شروع این داستان، شروع داستان اعدام از نقطه در حقیقت از نقطه اینی که من شهر از سلاح لخافت الناس، از این نقطه شروع کردن یک بی چیز بوده، ناشیری بوده، بی تدبیری بوده. شما میخواین بکشی اعدام کنی، بابا طرف رفته آدم کشته بعد بیا بکشش، این هنجاریه.
دومی چه کشتن؟
همین دومی همین بود دیگه.
برای این دومی رو برن هشتگ میزنن.
ببینید ما گاهی اوقات، ببینید دشمن که دشمنه، اون که کار خودش میکنه، ولی ما باید یه کاری بکنیم. شما میخوای اعدام کنی آقا برای جامعه، من حرف هفته گذشته جلسه گذاشتم همین بود که میخواستن شراب رو حرام بکنن، 23 سال کار ورنگی کرده خدا تو قرآن. شما باید ببین ما این کارهای هنجاری رو نمی کنیم، یوهی میذاریم که من عرض کردم ما الان یکی مشکلاتمون تو چیز الان اینه، مجلس اینه. من امروز با مرکز پژوهشات جلسه یه چیزش همین بود، یا آقا این چه وضعشه که شما هیچ کی نمیبینه، حتی اندیشمندان نمیبینن که تو کمیسیون مجلس یه قرار ها نظر بدن، بعد یه هایی یه دونه قانون میاد خشونت علیه زنان، قانون من خشونت علیه زنان. همین الان دقیقا لایه دولت تو چیده، خیلی جاش مزخرفه ولی لایه دولت تو چیده تو مجلسه. بعد شما میدونید تو مجلسه نه، من میدونم آره، چون که من دسترسی دارم. ولی هیچ اندیشمندی به صورت طبیعی دسترسی نداره به این که کمیسیونای مجلس چه خبره الان. شما بعد مردم مواجه میشن با یه قانون، این اشتباهه. شما باید من شهر از سلاح لخافت الناس و از اون لااقل از اول فتنه باید هنجار سازی میکنید که اسم این محاربه آقا اسم این اسمش محاربه. خب تو فقه ما و تو قانون ما اسمش این محاربه، اصلا به کسی ضربه هم نزنه اسم این کسی که شهر از سلاح لخافت الناس محاربه. بعد نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینی که اومده حقوقدان میاد اعتراض میکنه، فقیه میاد اعتراض میکنه، چون چه توقعات مردم داریم. بله استاد دانشگاه حقوق میاد اعتراض میکنه، هیئت علمی میاد اعتراض میکنه، و من آخون اعتراض میکنم نه به خاطر چی، به خاطر اینکه بابا هنجار سازی. ببینید الان اینجا انقدر کار کرده که احرار اصلا دوست دختر نمیشن، اصلا کاری با این نداره. حالا آیاش به شما نشون میدم، این ادامه هست، میگه این عمه ها رو دوست دختر نگیرید. خب این بدون نکاح بچه دار شدن؟ بله بدون نکاح بچه دار شدن، همه بدون نکاح. خود کنیزی یک چیزیه، یک پدیده ایست، یعنی ما نداریم اون پدیده رو، یعنی نکاح نمی کردن با بچه دار می شدن ازش. خب خب نهاد خانواده تشکیل نمیدونه، به عبارتی نهاد خانواده از سر نگاه. نگاه خودش این پدیده مجزایی است، ما ها ذهنیت نداریم الان ازش به لحاظ دوربرمون یه چیزی بینه عناوین نمیبینیم. میگه تعول اگه ندارن، اگر قدرتشو ندارن، یعنی کل محسنات المؤمنون فهم ما ملکت ایمان رو برن کنیز بگیرن. خب بعدش هم میگه فنکمان به اذن اهلن و آتوهن و اجورهن بالمعروف محسناتن. محسنات یعنی چی اینجا؟ یعنی پاک دامن، از رو قرینه غیر مصافحاتن ولا متخذات اخدان. میگه نه زناکارانه، نه دوست دختر گیرانه، خب ایرانه، خب نه اینکه دوست دخترش بکنی. ببینید اصلا راجب احرار هیچ توضیح نمیده، راجب ما ملکه ایمانکم فقط توضیح میده اینو. چرا؟ چون که فقط میشده با کنیزا دوست دختر شد، یعنی با کنیز میشد، یعنی کنیز اونی بود که دوست دختر میشد. اصلا ببینید گفته فنکه هون نه اید نهلن و آدون و اوجن و بالمعروف محسنات غیر اوزان ولا متخذات اخدان. بعد احسن نه، باز دوره چیز احسن نه، یعنی وقتی شوهر کردن ببینید یه کلمه رو هی برداشته، یه کلمه رو هی از زن هور، زن شوهردار، زن پاکدامن هی داره میچرخونه، داره چیکار میکنه؟ داره فرهنگ سازی میکنه، داره هنجار سازی میکنه، برای اینکه مشخص بشه با حجاب یعنی با کلاس، دوست دختر شدن یعنی بی کلاسی، کار عماست، کار عمس، کار بی کلاس هاست، کار خانواده متمدن نیست. ببینید این هنجارسازی ها به مراتب مهمتره. الان ببینید مگه ما تو حجاب قانون کم داریم؟ باز دوری ده تو شورای کمیسیون فرهنگی دیوان ها افتادن دنبال میشه میگم مثلا ما خلای قانونی داشتیم. الان باز دوباره میخوام گرانیگاه ذهنینه، میگه من باز دوباره قانون کم دارم، برای قانون بذارم، خب برای قانون بذارم. الان باز دوباره رفتن دیگه تو قانون اجاب یا آقا مگه مشکل ما تو بحث حجاب قانون؟ الان یعنی مشکل ما قانون کم داریم، داره هنجاره عوض میشه. اتفاقا این اون بعد مردمیه. شما مثال، شما یادتون نیست احتمال اول انقلاب شما تو سیب بودید و اینا، شما در حقیقت اول انقلاب مثلا اصلا کاری به درستی و غلطی شد، مثلا کروات یه ناهنجاری بود و واقعا آدم ها کروات نمیتونستن بزنن، تو عروسی هم نمیتونستن بزنن، کاری اصلا به درستی غلطی ندارم. ما هم بهتون میگم فشار هنجاری خیلی بالاتر از فشار قانونیه. خب یعنی شما باید اون کار بکنی، حالا قانون بیاد اونو عملا داره ساپورت میکنه، به عبارتی حمایت میکنه اونو. خب برای همین است که مثلا ما در روایاتمون داریم عمر نا ان نلقى وجوه اهل المعاصی به وجوه مکفره، ما امر شدیم که به اهل معصیت به وجوه مکفره نگاه کنیم. یعنی داری معصیتی میکنه که ترکگوی اینجوری مثلا داشته، این خودش یه فشار اجتماعی هست. خب بنز آوردن بیرون یک ناهنجاری اجتماعی بود، بعد میبینید که رفته رفته اینا تبدیل میشن به هنجارها، جای معروف و منکر عوض میشه و و و و این آیهی که همیشه همیشه باید شما مسیر صدر اسلام طی بکنید. مسیر صدر اسلام یعنی شما مردم رو نباید نادیده بگیری در اینی که میخواهی یک قانون بذاری یا اصلا نمیخوای قانون بذاری، فکر میکنی اینجا کار فرهنگی بکنی. درسته؟ مثلا فرض کنی اینجا فرض کنی مثلا فرض کنی قانون بذاریم که همه به حرف من گوش بدن، خب کار فرهنگی بکنه یه جور بشه که همه به حرف من گوش بدن دیگه. اتفاقا کسایی تو مثلا خانواده موفقن که کمترین مقدار قانون تو خانواده میذارن، تو خانواده قانون گذاری نمی کنن، هنجار سازی میکنن که بد باشه توی خونه افراد خونه بشینن کنان هم دیگه با موبایلاشون مثلا بر برن. اینی که شما بخوای خانه میگن خونه باید قانون، چی گفت خونه باید قانون داشته باشه؟ چه ذهنیتیه؟ باید یک هنجاری باشه که تو اون هنجار این اتفاق بیفته. شما میخوام عرض کنم گرانیگاه ذهن در حکومت دینی تا حالا این بوده، برای همین اصلا قانون اساسی ما اصلا کلا پارلمانتاریستیه، حتی پارلمانیه و مبتنیه بر قانونه و قانونگذار اصله. این یه ذهنیت اشتباه، کاری هم نداره این فرهنگ سازی شده یا فرهنگ سازی نشده، به اینا کاری نداره. بله
نزدیک بوده
همون دیگه، یعنی فرد تو همونجا خیلی وقتا فکر کرده هنجارها رو دیده بودن، آقا این اتفاق رو بیافتادی میکنش قانون، اون اتفاق بیافتادی میکنش قانون، هر اتفاق فکر میکنش میکنش قانون. و در صورتی که شما کجای حتی فقه رو میخوای تقنین بکنی، عقلانیت لازم داره. فقه رو من عرض کردم خیلی جای فقه امروز ما چیز نمی کنیم، تقنین نمی کنیم. مثلا ریش داشتن مثلا ما الان چرا تقنین نمی کنیم؟ با اینکه واجبه و ریش نداشتن حرامه. خب به فتوای آقای اینجوری مثلا امارت اسلامی افغانستان هم همین اینو چیز کرده، قانون کرده. برای همین اولش یه قبضه گذاشته بود، بعدش یه قبضه رو چیز کرد مثلا گفت مطلق ریش. خب الان چرا ما اینو چی نمی کنیم؟ خب اگه قرار همه قسمت فقه رو باید تقنین کنیم، خب بیایم همه اینا رو تقنین کنیم دیگه، یعنی همه قسمت فقه رو تقنین کنیم. خب اینی که برای هنجار خیلی مهم به خودت عمل بکنی، اینی میشه همون پدیده ای امر رو نهی از منکر، که حالا این مقداری میخوام یه چند جلسه نسبت به این پدیده و دریافت واقعی این پدیده او که در چی، در یکی از خلاصه مردمی سازی ترین کارهای حکومت دینیه، که خلاصه به جای اینکه بیاد سراغ قانون میاد رو بست خیر میشینه به عبارتی.
تا یه نکته که من نظر نزدیکترین پدیده ای که برعکسش رو انجام بدیم و هنجارش کردیم قانونش نکردیم، بحث ماسک. سوال ما قانون نداشت، هنوز مردم ماسک بزنن.
بله همین دیگه، سوال بسیار خوب.
این اتفاق افتاده. من نکته می خوام بگم، فقط می خوام مثال حجاب تو اینجا میبینه یا نه. ما الان واقعا قانون که شما میگین یه دلیل اصلیش اینه که راحت ترین کار، یعنی قابل مقایسه نیست پیچیده دیگه. انجام این پدیده از جهت فوکوس من رو مثلا حاشیه های اجتماعی شو اینا واقعا شبیه مثلا اون ریش گذاشتن است. آقا یه مثالی میزنم یه جا، یعنی آقا یه دمون زمان اول اندرا گفتن هم که شما میگه مثلا نماز رو اگه ما میگه ترغیب کنیم، غیبت رو مثلا غیبت میگه، غیبت که گناه شد به یه جای بزرگتر فلان هم گرد، یعنی عدم تشخیصه یه حرام مثلا.
بله بله
خواهیم این پیچیدگی موضوعه نیست.
چرا؟ موضوع به موضوع پیچیدگیاش فرق میکنه و اتفاقا شما مثلا اینی که کی قانون بکنی، چه جوری قانون بکنی، یا چه مقدار کار فن، یعنی تو بست خیرش عملا تلاش بکنی، همه اینه به پیچیدگی موضوع فرق میکنه. به پیچیدگی موضوع فرق میکنه. شما مثلا غیبت رو ممکنه تو چی یه جوری برخورد کنی، غیبت یا مثلا تهمت رسانه‌ای رو یه جوری دیگه برخورد بکنی نسبت به مسئله حجاب، که این مسئله ای که من یکم گفتم رقیب خانواده است اصلا، یعنی فضا رو بی ارزش کردن فضای اجتماعیه. حجاب بسیار چیز مهمیه، ببینید سر اینش که حجاب بسیار امر مهمیه اصلا هیچ تردیدی نیست. سر اینی که من میخوام مدل برخوردن با این تقنینی باشه یا هنجاری باشه یا ترکیبی از اینا باشه، که تو این ترکیبش باز دوره دارم رعایت چی میکنم؟ رعایت عرف میکنم، رعایت بوم منطقه میکنم، رعایت همه اینا رو میکنم. مثلا شما فرض کنید تو پرویج مثلا یه چیز اینجوری همین مثل حجاب تو بوم های مختلف و عرف های مختلف مختلف، شما اصلا مدل پوشش مثلا یه پوشش های هنجاری هست تو فرض فرمایید مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان و فلان، این پوش هنجاری مثلا تو اینجا نیست، اون پوشش هنجار اجتماعی اونجا. و اتفاقا اینجاست که ضرورت دست به عصا کردن قانونگذاری، یعنی قانونگذار الان شما نگاه کنید، میگم این گرانیگاه اینجاست الان به راحتی مشکل آیین نامه داخلی مجلس ها، به راحتی یک نماینده مجلس میشینه پشت رول یه دونه طرح می نویسه و 15 تا امضا جمع میکنه، با 15 تا امضا میدونه که میده به هیئت رئیسه. 15 تا امضا اصلا کاری نداره گیرش آوردن تو مجلس. یعنی شما الان فرض کنید من میتونم یه چیزی بنویسم که از این به بعد خدا دو تا باشه، برم 15 تا امضا رو تو مجلس جمع میکنم. یعنی اصلا خیلی نمیخونن، یعنی نمیخونه که این چی اصلا داره امضا میکنن. لذا 15 تا امضا، یعنی با 15 تا امضا هیئت رئیسه باید اعلام وصول کنه و برسه کمیسیون. بعد شما فکر میکنید کمیسیون مثلا کجاست؟ من واقعا همیشه دعا میکنم مردم کمیسیون ها رو نبینن، چون آبرو نظام میره، همین مقدار آبرو باقی مانده. کمیسیون مثلا فکر میکنید چه جای مثلا تخصص این میشه؟ مثلا دورای کارآموزیشون رو خیلی وقتا طرف اومده نمایندگان مجلس شده، یعنی هیچی نمیدونه، هیچی از هیچی، یعنی فرق ترلایر هم نمیدونه، یه نمایندگان مجلس میشه. اینه مشکلات آیین نامه داخلی ها، آیین نامه انتخاباته مثلا. ولی بالاخره این واقعیتی که هست، واقعیتی که ببینید یه بحثی هست به نام دین کتابی، اصطلاحش خودم دین کتابی و دین زیسته. دین زیسته آدم و دین کتاب فرق داره. تو کتاب که به لحاظ کتابی اینجوریه که شما نمیتونی یا حکم رو قبول نکنی یا حکم رو قبول بکنی یا نومن رو بوزم و نکر رو بوزم فلان نکنی، دین کتابیه. ولی دین زیسته مردم اینجوری نیست، چون که یه چیز برابر هنجاراشون قرار میگیره، یه چیز برابر هنجاراشون قرار نمیگیره. یه چیزایی رو واقعا مؤمنا نمیدونم از این خانم بد حجابی دیدی تو این هیئت چه با اخلاص نظریه میدن و چیکارا میکنن فلان این چیزا. دین زیسته میشه همون دینایی که به لحاظ هنجار داره طرف تجربه میکنه. به اتمام قرآن اینو دیده. خب یعنی میخوام بهتون بگم این چیزی نیست که مورد نظاره واقع نشده، اومده یه پشتوانه خاصی پشت سرش گذاشته به لحاظ مدنی، گفته من میام هنجارسازی مدنی میکنم سر این. تا اون موقع حکمم رو، حالا حکمم متقدم متأخر بعد قبل وسط فلان، اینا بسته موضوع داره. مثلا موضوع شراب چرا اینجوریه؟ چون شراب عرب و شراب مثل اینکه شما میخوای قلیون از سوریه بگیری الان، اینکه سوریه رفته باشه میفهمن پدیده ارگیله یعنی چی. اگه کسی بخواد از سوریه قلیونو بگیره حداقل 23 سال کار لازمه، کار بلکه بیشتر. یعنی شما توجیه کنی که مثلا قلیون چیز بدیه، مثلا اینو فرهنگ سازی کنی. او یعنی اینجوری شوخی نداره. ما یه هر جلسه که میریم باید سختی کار بگیریم تو سوریه، اینا واقعا 40 دقیقه مثلا با 5 نفر جلسه داری، هر 5 نفر 40 دقیقه دارن قلیون میکشن تو صورت تو بود میکنن. یعنی من گیج میشم تو مذاکرات بیشتر از حد، یعنی میشم اونجا دارم چی میکنم کار میکنم گیج میشم از بس که این قلیون میکشن. ولی این یه هنجار چیزه، هنجار در سوریه است. شما اینی که برجت داری این کار میکنی، ممکنه موضوع مثلا شراب رو یه جوری برخورد بکنی، موضوع حجاب رو یه جوری دیگه برخورد، به بوم منطقه یه جوری دیگه برخورد، و همه اینا به مدل به مدل با برخورد متفاوتی رو و اون قسمت داشته باشه. یکی از بخشای خیلی مهم، من این آیات رو میشه کنم زمان رو ندارم حالت اتمامه. پس ببینید ما این کار هنجارسازی که شما باز یه مثال بزنن ببینید، شما من میشه اینو خیلی روش توی بحثای جهادی روش چی داشتم اصرار داشتم. ببینید چرا یه نفر میره بوگاتی سوار میشه به نظر شما؟ مگه چقدر بوگاتی ماشین راحتیه که شما بگید مثلا به واسطه راحتی بوگاتی میره بوگاتی سوار میشه. چرا سوار میشه؟ با خودشون سوال بکنید، به خاطر اینکه میخواد راه تبدیل پیدا کنه از ثروت به منزلت، خود از ثروت به منزلت اجتماعی برس. درسته؟ حالا شما بیاید مبدلش رو عوض بکن. باید ما این کار کردیم دیگه، طرف بوگاتی سوار نمیشه. گفتیم که آقا تو بیا منزلت اجتماعی پیدا کن بر اساس ساخت بیمارستان. طرف داره آبرو پیدا میکنه. ببینید آدم ها از پولدار شدن منزلت اجتماعی میخوان. ببینید اینا همون جایی که شما باید به عنوان طراح اجتماع، ببینید این بحثا فردیش با اجتماعیش خیلی عزیزان فرق داره. ما یه بحثی رو انشالله بعدا خواهیم کرد که اخلاق فردی با اخلاق اجتماعی چیتش با هم فرق داره. الان مثلا ایثار بالاتره به نظر شما یا عدل؟
ایثار در ضابطه
سوال خانم درسته، اجتماعیش میگه یا اجتماعیش عدل؟ ولی به لحاظ فردی ایثار، از فردی ایثار بالاتر. قرآن هم میدونه، ولی به حضرت میگن بل العدل سائس عام الجود عارضم خاص، این تو خاصه. ولی عدل اون سیاست اصلیه. شما آقا شما نمیتونید بگید میخواد بر اساس ثروت به منزلت اجتماعی، غلط کرده. میخواد ما یه چیزی داریم در معارف اخلاقی، حب خون یعنی حب گمنامی، برو گمنام باش، این اصلا حرف اجتماعی نیست. شما باید راه مبدل در حقیقت ثروت به منزلت رو پیدا بکنیم. طرف آوردیم بردیم به عنوان مدرسه ساز، بیمارستان ساز، فلان اینا، هر جا رفت بالا بالا سن رفت، جایزه گرفت، شد فلان خیر مدرسه ساز، خیر بیمارستان ساز، به منزلت اجتماعی رسید. شما اونی که داری هنجار میکنی مهمه، اون پدیده رو که داری هنجار میکنی که اون موقع بر اساس اون بتونی جامعه رو تبدیل بکنه، تبدیل وضعیت بکنی. خب بحث مهمه. لذا میشه ثروت رو به منزلت اجتماعی تبدیل کرد با مبدل خوب، یعنی بر اساس ساخت بیمارستان و مسجد و کمک به ازدواج و نمیدونم جهاز دادن و نمیدونم از این چیزا. بعد طرف هم هی تحویل بگیر، نه اینکه بگی خب این کار رو کردیم این به خاطر من کردیم، خب تو خدا کردی. اینجا همون جاییه که تو جامعه ما بحث اسوه مطرح میشه، معرفی اسوه. یعنی شما باید اسوه معرفی کنید. ببین اینا میشه بحث‌های اجتماعی هنجار ساز. شما میگی آقا من ایشونو میبینی، این اسوه از خودش، اسوه پولدارا. و اینا بسیار بحث‌های حالا این آیاتی که از سوره اونه که آل عمران آیات، یه دست آیاتی هست که خیلی آیات مهمیه، آیات 102 تا 108 سوره مبارکه آل عمران، صفحه 63. این آیه 104 شما میخوام یه خورده سرش وایسم، البته الان هم میرسم ترجمه بکنم آیه رو، که پس از وعتصام، آیه معروف وعتصام به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، که آیه بسیار مهمیه که داره اعتصام جمعی رو و یک حرکت جمعی رو نشون میده، حرکت تیمی، نه مثل یه گونی شیکر که کنار هم قرار گرفته، یه گونی شیکر کنار هم هن. ولی اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، هیچ پیوندی ندارن. خب این نه، این نیست. مردم کنار هم دیگه اسمش نمیشه اعتصام به حبل الله جمیعا، همه با هم دیگه میرن کوه نمیشه ورزش تیمی، فوتبال میشه ورزش تیمی، که همه با هم دیگه دارن پیوندهای کوالانسی دارن، با هم دیگه پیوندهای دو طرفه دارن، پیوندهای محکم دو طرفه. یادتون هست پیوندهای کوالانسی؟ اگه سوادتون نم نکشید باشه پیوندهای دو طرفه کوالانسی که محکم ترین پیوند هاست، که این خودش این پیوند ها بعدن به امام پیوند بخوره. برای همین انتهای سوره آل عمران این آیه عجیب غریبه که اسبرو و صابرو، اسبرو یعنی شوتی زرد، صابرو یعنی تیم، و رابطو مل ائمه با مربی، و اسبرو شوتی زرد میشه، این خود فوتبال بلد باشه دو تا روپایی بزنم بلدی مثلا، و صابرو تو تیم، تیم ما با امام، مربی و رابطه مع الائمه، اون رابطوش فتقوا الله لعلكم تفلحون، مرابطوش در رابطه مع الائمه، مرابطه با امام، یعنی شما باید پیونده کوالانسی خودتون با هم دیگه و با امام جمع. یعنی تشکیلات. این همون چیزیست که تحت عنوان امت هم تو قرآن ازش یاد میشه. من قبلا فرق بین قوم و امت رو عرض کردم که قوم یه خود بی رابطه تر مثلا با هم دیگه بر اساس نسبت های فرهنگی و فلان، مثلا میگن قوم ترکا، قوم فارس، قوم مثلا اسفانیا، مثلا اینایی که بر اساس پیوندها اینجوری به هم دیگه گره خوردن. اما امت اونجاییست که امام تعریف میشه توش، یعنی میشه تشکیلات، یعنی میشه تیم، تیمی که امام داره، امام و امت. مثلا این ادبیات امام امت، حالا ممکنه امامش ائمه کفر باشه، اما امامه به هر جهت با امام داره. و حتی این چیزا، حتی همین پرنده شناسا، زیست شناسا، اینا هم همین رو میگن راجبه که ولا طائر یطیر رو به جناحیه الا امم امثالکم. اینا این پرنده هم امت هم، میدونی که و حتی مدل های پریدنشون امتی میپرن خیلی هاشون، یعنی یه حالت فلش میپرن، دیدین شبیه فلش میپرن. اونایی که فلش میپرن اینا الا طائر یطیر رو به جناحیه الا امم، این مثل امت های شبیه ما هستن، فلشی میپرن. اون کسی که اون جلو امامشونه، اون امام پرنداز، و این کسایی که تو حاشیه میپرن، تو بغل فلش میپرن، اونا حواریون اون امام قرار میگیرن. و اون کسایی که وسط فلش میپرن که کمترین استکاکایش رو تحمل میکنن، اونا چیز مردمشونن. اینو میدونستید؟ اونی که جلو میپره امام این امته پرنده. اونایی که تو حاشیه میرن، تو حاشیه فلش میرن، که اونا یه بخشی از استکاکا رو اونا باید رد کنن، اونا حواریون اون امام محسوب میشن. اونایی که توی وسط فلش دیگه همجور داره پرواز میکنه، بقیه حوارو بقیه شکافتن، اون چیزه، اون مردم هم، مردم هم جاله دارن اونجور میرن. جالب نیه؟ قشنگه. یه امتی داره و امام شده که راسم. حالا این آیه 104 رو علال قاعده باید یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. صلی الله علیه و آله و سیدنا محمد. از ما بحث مخواهد بود راجع به هنجارسازی در پدیده امر نهی از اون کرد. این مقدماتی که بودن بعد آزادی، حالا نکتهش این آزادی اصل است به شرطی که شما اینا رو داشته باشی. یعنی پدیده قد تبین الرشد من الغی رو اگر کار کردی روش، اون موقع لایکراف دین معنا داره. خب این اونجا معنا درستی داره. خب صلوات به دیگه من از نه. اگر پرسیدن آقای قاسم نظرش حجاب اجباری، حجاب قانونی، شما میگی چی؟ حجاب هنجاری.
البته این الان جلوی حجاب قانونی در مقابلش قرار
میگیره. بله بله، میتونه حجاب قانونی امتداد حجاب هنجاری باشه. الزامات دعا دیمون همه عزیزان اینه بعضی بعضی بیدون ایمونی هم وارد نقود نقود آمد شد.